بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولا تقطع النهار عنك كذا وكذا فإن معك من يحصي عليك. السلام علیکم و رحمت الله. در جلسه گذشته صحبت درباره نصایح امام باقر علیه السلام به یکی از فقهای بزرگ اصحابش به نام محمد ابن مسلم بود که در سلسله سندش حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام هم قرار دارد. یکی از نصایح اون حضرت این است که مواظب باش روزهای زندگی خودت رو بیهوده مصرف نکنی. اگر بخواهی به این موعظه جامعه عمل بپوشی، باید توجه به این نکته داشته باشی که همراه تو کسانی هستند که لحظات زندگی تو رو و کارهایی که در این لحظات انجام می شود را ضبط می کنند. این فراز از این روایت در واقع ریشه در این آیه کریمه دارد، آیه 17 و 18 از سوره مبارکه قاف. تفسیری است در واقع این حکمت. سلام علیکم و رحمت الله. بر این دعایه اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر سخنی که انسان میگوید، هر کلامی که از کام انسان خارج می شود، دو تا مأمور از طرف راست و چپ او مواظبت می کنند. یکی رقیب نامیده می شود، یکی عتید نامیده می شود. در طرف دست و راست اینها مراقب هستند. بله دیگه، ملائکه کتبه هستند. بله روایت دیگه 7 ساعت. بله بله بله. سلام علیکم و رحمت الله. بله این روایت اینجور داره.
در مورد بس شمال و اون یمین، این مصطفی که یعنی شم از ماده شم در جای دیگه اومده،
حالا اون تفسیرش بمانه، نمیخوایم الان وارد تفسیر آیه بشیم دیگه. شمال و ظاهرش اینه که نه طرف راست و چپ هستن، ظاهر آیه این است. حالا ممکنه تفاسیر دیگه هم داشته باشه، اون در تفسیر باشه. ظاهر آیه این است که دو تا فرشته مراقب، یکی روشانه تو روایت اینجوریه که روشانه راسته، یکی روشانه چپه. ظاهر آیه هم همینه. بله ولی حالا اون تفسیر تفاسیر دیگه هم ممکنه داشته باشه. حالا بحث تفسیری نمی کنیم. مقصود قسمت آیه است که میفرماید دو فرشته، مثلا نحوه ثبت هم فرق میکنه. اون که معناش این نیست یک قلم دستشه، مثلا روی کاغذ هم دستشه، روی کاغذ نوشته میشه دیگه. این معانی مختلفی داره، ثبت کردن، نوشتن، کتابت، این همه معانی مختلفی داره. که این آیه نشون میده که علاوه بر اون که خداوند متعال احاطه علمی دارد بر ظاهر و باطن انسان، و علاوه بر این که اعضا و جوارح انسان مأمور ثبت و ضبط اعمال او هستند، دو فرشته هم علاوه بر اون دوتا مأموریت دارند تا حساب و کتاب اعمال انسان رو داشته باشند. یعنی غیر از خدا سه تا مأمور ثبت و ضبط داره خدا. یکی خدمتتون عرض کنم اعضا و جوارح او، یکی هم فرشته های او، و یکی هم خودش با خدا، میشه سه تا. البته در فضا هم اگر بخوایم حساب کنیم اون یه جور دیگه میشه، ولی این چوری که الان در اینجا گفتیم سه تا بیشتر میشه. احاطه علمی، اعضا و جوارح، و خدمتتون عرض کنم که فرشته مراقبت. یکی دیگه هم داریم که زمین هم داریم، زمین هم شهادت میداد. بله بله، زمین هم شهادت میده. اونو گفتیم انسان خوشبخته که خداوند اینها رو گذاشته، ولی چیزی از پر روه میداند همه اینها، مواظبش هستن بازم گناه میکنه، ولی خدا اینا رو گذاشته که انسان همه مواظب باشن، که انسان حواسش جمع باشه، کار خلاف انجام نده. میفرماید امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، خطبه 157: اعلموا عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم. خطبه 157. بدانید بندگان خدا، خدا رصد یعنی دیدبان هایی دارد از وجود شما. خود دیدبان وجود شما دیدبان خداست. و عیونن من جوارحکم، عیون یعنی جاسوس. مأمور اطلاعاتی خدا همون اعضا و جواهر شماست. و حفاظ و صدق یحفظون اعمالکم، علاوه بر اون حافظان صدق، اینجا فرشته هستن اونایی که ثبت میکنن، حافظان صدق، نگهبانان صادق که بر شما گماشته شدن، یحفظون اعمالکم، اعمال شما رو حفظ میکنن. نه تنها اعمال شما رو حفظ میکنن، و عدد انفاسکم، چند تا نفس هم میکشی، هر نفسی که میکشی اونجا می‌نویسن این نفس رو این آقا کشید، این خانم کشید. لا تسترکم من هول ظلمت لیل لندن داج ولا یکنکم من هم بابون زور تاج. نه سیاهی شب تار اعمال شما رو از دیده آنها پوشیده می‌داره، و نه دروازه محکم و بسته شما رو از آنان مخفی نگه می‌داره. صلواتی خط بفرمایید. در مبحث ولایت فقیه سخن به موانع ولایت رسید. چه چیزهایی مانع هستند که ولایت منعقد بشود برای والی، برای امام، برای فقیه؟ گفتیم اولین مانعی که قرآن صریحاً آن را بیان کرده عبارت است از ظلم. لا ینال عهدی الظالمین. دومین مانعی که اون هم باز با صراحت در قرآن آمده عبارت است از متابعت هوس. این هم صریحاً در قرآن آمده. آیه 26 از سوره مبارکه صاد: یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذين يضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدیدون به ما نسو یوم الحساب. خب این آیه خیلی روشن بیان می فرماید که اون کسی که می خواد خلیفه خدا در زمین باشد، جانشین خدا در زمین باشد، باید مسئولیت داشته باشه از متابعت هوا. 26 ساد. این که میگن حکومت دینی استبدادی است، خیلی حرف بی غیر منصفانه است. حکومت دینی یعنی این که قرآن داره میگه. اون که ما میگیم حکومت دینی اینه که یک ذره هوا و هوس باید در حاکمیت وجود نداشته باشه. حالا سلام علیکم و رحمت الله، هست یا نیست یه مسئله دیگه است. اون چه حکومت دینی است اینه، میگه فلا ولا تتبع الهوا، هوس خلیفه خدا، جانشین خدا، هوس باید در وجودش راه نداشته باشه تا بتواند حکم کنه بین مرد و فحکم بین الناس. دو نکته خیلی قشنگ در این آیه هست. یه نکته این است که حکم بین ناس، حکومت و داوری میان مردم، این حاصل خلیفت اللهیه. یعنی اگر کسی خلیفه خدا نباشه، جانشین خدا نباشه، اجازه حکومت نداره، اجازه داوری بین مردم رو نداره. نکته دیگر این است که اون کسی میتواند خلیفه خدا باشد که هواپرست نباشه. اگر کسی دنبال خواسته های نفسانی خودش بود، دنبال به قدرت رساندن افرادی که مربوط به او هستند بود، دنبال قدرت بود، دنبال تثبیت قدرت بود، دنبال به دست آوردن قدرت بود، اینها حق حکومت ندارن. در روایتی هم که مرتبط با این آیه هست، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید، خداوند متعال به حضرت داوود، روایت از پیغمبر اکرمه، می‌فرماید قال الله تعالی لداوود حرام على كل قلب عالم محب للشهوات ان اجعله اماما للمتقين. این حرام است، یعنی امکان ندارد چنین چیزی اتفاق بیفته. حرام على كل قلب عالم، بر هر قلب عالمی که محب شهوات باشه، نه تنها متابع شهوات باشه، حتی شهوات رو دوست داشته باشه. یعنی باید به نقطه عالم برسد که اصلا شهوت از وجودش، انواع شهوت ها، شهوت قدرت، شهوت ریاست، شهوت جنسی، شهوت شهرت، اینا همش از وجودش چی شده باشه؟ رخت بربسته باشه. همونطور که نمیشه، بله، امیرالمومنین علیه السلام در خطبه متقین میگه میتتن شهوتو، بله، یعنی به جایی میرسه در سیر تکاملی انسان یه جوری میشه که هوس در وجودش میمیره. یعنی هیچ چیزی، هر چی خدا بخواد او میخواد، هر چی که خدا نخواد او نمیخواد. یعنی هر چی میگم که اینجور میشه، اصلا خاص خودش خاص نداره. یعنی انسان در سیر تکاملی خودش به نقطه‌ای میرسه از خودش خاص نداره، هر چی خدا بخواد اونو میخواد. امام اینجوری هست، امام متقین اینجوریه. حرام علی کل قلب عالم محب للشهوات ان اجعله اماما للمتقین. این در مشکات الانبار صفحه 158 حدیث 399. اینم توضیح همین شرطه. روایت دیگه که این روایت در کافی جلد اول صفحه 216 حدیث دومه. فی تفسیر از امام صادق علیه السلام، فی تفسیر قوله تعالی و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار. ما دو جور امام داریم در قرآن، یک امامی داریم که دعوت به بهشت میکند، دعوت به امر خدا میکند، و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. یک امامی داریم در قرآن که دعوت به چی میکنه؟ دعوت به آتش میکنه. فرعون و فرعونیان ائمه جور، اینها جعلناهم ائمتن یدعون الی النار. قصص آیه 41. وقت ویژگی هاش رو امام صادق بیان می کند. ویژگی رهبران به آتش، دو تا امام که بیشتر، دو جور ولی بیشتر نداریم، ولیی که مردم رو به طرف آتش میبره، ولیی که به طرف خدا میبره، بهش میبره. توضیح میدهد یقدمون امرهم قبل امر الله، فرمان خودشون رو بر فرمان خدا مقدم می‌دارن. حکمه و حکمهم قبل حکم الله، مقدم می‌دارن حکم خودشون رو قبل از حکم خدا. و یأخذون به اهوائهم خلاف ما فی کتاب الله، دنبال هوا هستن. همه رهبران باطل همه اینجور هستن، کاری به حکم خدا ندارن، کاری به دستور الهی ندارن. برعکس ائمه خدا که خواسته خدا رو بر خواسته خودشون مقدم میدارن، امر خدا رو بر امر خودشون مقدم میدارن، ائمه که به دعوت به نار میکنن، اینها چیکار میکنن؟ اینها امر خود رو مقدم میدارن بر امر خدا. خب این جمله‌ای که عرض کردم، رهبری انسان‌های با تقوا که امام المتقین در اون روایت آمد، کار آسانی نیست، کار کسی است که خودش در وجودش هوس نداشته باشه. این در خطبه 193 نهج البلاغه است که میتتن شهوت، و این جمله‌ای که گفتم در خطبه 193 نهج البلاغه است که نشون میده دانشمند هوسباز برای رهبری جامعه این صلاحیت نداره. شایسته این مقام در یه خطبه دیگری هست، خطبه 87، خیلی تعبیر دقیقی سری تکون دهنده است. یعنی اینا یه تعبیری داشت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که اخلاق اسلام هم سیاسته. این خیلی تعبیر قشنگ و دقیقیه. اینا هم تنها یه مسئله اخلاقی نیست، متابعت هوا، مخالفت هوا، ظلم کردن و عدل عدالت رو اجرا کردن، یه مسئله اخلاقی نیست تنها، یک مسئله 100% سیاسیه. به این بیانی که ما داریم الان میگیم، امام وقتی میخواد محبوب ترین انسانها رو نزد خدا ویژگیهاش رو بیان کند، با این بیان میفرماید قد خلع سرابیل شهوات. اینا در واقع همه تفسیر همون لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، این شرح همونه. قد خلع سرابیل شهوات، جامع شهوت ها را از تن به در آورده. و تخلا من الهموم الا همن واحدن انفرد به، همه هموم رو وانهاده مگر یکی که تنها به اون می اندیشد. دو نوع هم داریم، هم دنیا هم آخرت. هم دنیا رو باید انسان خودش خالی کنه از اون. تخلا من الهموم یعنی از همه هم و غم قصه. یکی از خصوصیات انسان‌های شایسته این است که از همه هم هموم و غموم دنیا خالی میشه. ولی یک هم هست، این همه نیکوست، همه آخرت. این که آخرت من چی میشه، برای اونجا چی کار کردم؟ الا هم من واحدن انفرد به. خب میگه کسی که اینجوری شد، خیلی دقیقه ها، خیلی قشنگ خطبه، فخرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا. این رهبران الهی اینجورن، باید اینجور باشه. این که یک چنین کسانی باید رهبری جامعه اسلامی رو به عهده بگیرن. 87. تا انسان جامعه شهوات رو از تن خارج نکرده، از صفت کوری خارج نشده. چرا؟ چون که ان حب الشی یعمی و یسم، این باعث کوری و کری میشه. هر قدر انسان علاقه به چیزی داشته باشه، به همون میزان چشم باطنش کور میشه و گوش باطنش ناشنوا میشه از شنیدن عیبهاش، از دیدن عیبها، هر چیز انسان علاقه داشته باشه. گفتیم که قدر سرابی شهوات دیگه، شهوات، شهوات به خواست الهی که نمیخواد بگه که مثلا کسی خدا رو دوست داره، این که شهوت نمیشه که. فخرج من صفت الاما، اما وقتی جامعه شهوات رو از تن در آورد، اون وقت از صفت کوری خارج میشه. با در آوردن جامعه شهوت از جان، صفت کوری از او دور میشه. و مشارکت اهل الهوا، دیگه از مشارکت اهل هوا، همراهی با هواپرستان، رهایی پیدا میکنه. و سار من مفاتیح ابواب الهدا و مغالیق ابواب الردا، اون وقت میشود خود کلید درهای هدایت و قفل درهای زلالت. این صفات رهبران حقه. قد ابصر طریقه و سلک سبیله، راه خود رو به چشم دل دیده، اون رو پیموده. تا اونجا که میفرماید، اینجاست که مسئله رهبری مطرح میشه. فهو من معادن دینهی و اوتاد ارضهی، این میشود از معادن دین خدا و پایه های استوار زمین. قد الزم نفسه العدل فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه. حالا که پیدا کنی همچین کسی، میفرماید خودش رو ملازم با عدالت کرده و اولین گام او در عدالت این است که هوا رو از نفس خودش بیرون کرده، از دلش برداشته. این اولیش، حالا آخرش چی میشه دیگه خدا میدونه ها. اولین گام رهبران الهی در سیر و سلوک معنوی این است که هوا نداره، هر چی هست خداست در وجودشون، هر چی هست، هر چی میخوان خداست، هر چی میگن، هر چی حرف میزنن برای خداست، هر کاری میکنن برای خداست. خب در این جمله‌ای که خوندیم چند تا نکته قابل تأمله. یکی این که هوس، این که ولا تتبع الهوا در اون آیه میفرماید، موجب کوردلیه، دل انسان رو کور میکنه. و برای روشن شدن دل راهی جز خارج شدن از جامعه شهوت وجود نداره. تنها راه این که انسان از کور باطنی بیاد بیرون، چشم باطنش باز بشه، اینی که افرادی که اهل سیر و سلوک هستن چیزایی میبینن دیگران نمیبینن، چیزایی میشنون دیگری نمیشنون، این مال همینه دیگه، فرق ما با اونا اینه. اگر اون جامعه در آمد، اون وقت چشم دل باز میشه، چشم گوش دل شنوا میشه، حرفای شنیده میشود که دیگران نمیشنون، چیزایی دیده میشود که دیگران نمیبینن. این یه نکته است. نکته دوم این است که انسان با دوری جستن از هوس، کلید هدایت میشه، راه درست رو میبینه، در پیشا پیش دیگران حرکت میکنه و بدین شکل رهبر دیگران میشه. یعنی نه، اون اولیش برای روشن هوس میگه موجب کوردلیه، راهش بخواد روشن دل بشه چیه؟ باز این جامعه رو در بیاره تا چشم دلش باز بشه و روشن. دومی اینه که حالا که اینطوری شد، چشم دلش باز شد، میشه کلید فسار من این نتیجه اونه، وسار من مفاتی ابواب هدا و مقالیق ابواب رو، این نتیجه اون نکته اوله که آماده میشه برای. نکته سوم اینه که در این موقعیت که قرار گرفت، اون وقت میشود معادین دین میشه و پایه های استوار زمین و شایستگی امامت بر رهبری پیدا میکنه. نکته چهارم این است که وقتی کسی به این پایه رسید، به این منصب الهی رسید، هرگز از راه حق و عدل چیه؟ منحرف نمیشه و جایگاه امامت اینجاست، جایگاه ولایت اینجاست. همونطور که در جلسه قبل عرض کردم، نگید این مال امام معصومه. بله مال امام معصومه، این جایگاه معصومه، ولی کن در نظام اسلامی رهبری سیاسی در اصل برای این است. حالا اگر نشد یه پله میاد پایین‌تر میشه عدالت، ولی عدالتی که در تالی تل و معصوم باشه. این نشد یواشاش میاد پایین‌تر تا میرسه نوبت به فساق مؤمنین هم میرسه. ولی کن اصل اینو میگه کسی میتواند اون آرمانهای الهی رو در جامعه مستقر کنه که اینجور باشه. تا این نشه نمیشود. تا این چنین شخصی نیاد زمام جامعه رو به دست بگیره، اون چه اسلام میخواد حقیقتا تحقق پیدا میکنه. باید رفت به این نوع طرف. بله هیچی معصومیت. بله ما هم قبول داریم که معصوم یعنی اسمت معصوم رو خدا هم دو تا خصوصیت داره. اجازه بدید یه توضیح بدم راجع به اسم معصوم. دو تا خصوصیت داره، یکی این که گناه نمی کنه، یکی این که اشتباه نمی کنه. این که گناه نکردن می توانیم بگیم بعضی از اولیاء خدا هم گناه نمی کنن، یعنی به مقامی رسیدن قرنت تقوا بالاسمه، انسان به جایی میرسه در نتیجه تقوا. بعضی از بزرگان دین، حالا تنها اسمت از گناه اختصاص به 14 معصوم نداره، میتونیم بگیم حضرت زینب سلام الله علیها معصوم بوده، معصومه بوده، حضرت ابوالفضل هم معصوم بوده، بسیاری از اینها پایین تر باز معصوم بودن. بعضی از بزرگان میگن، فقها میگفتن من هیچ در عمرم هیچ گناهی را انجام، اسمت از گناه میرچود. یه تحلیل من راجع به اسمت دارم در کتاب فلسفه وحی، این است که انسان میتواند به یک مرحله برسه و نقطه اسمت برسه، اسمت از گناه. ولی اسمت از اشتباه، این اختصاص به اون 14 نفر داره، یعنی حرفی بزنن اشتباه نمیگن. اختصاص اون که ما مهم هستش، اسمت در کنار اسمت از گناه که رهبریان معصوم دارن، اسمت از اشتباهه. حالا ما میگیم که این جایگاه رو خداوند مقرر کرده برای کسی که نه رهبر سیاسی که نه گناه میکند و نه اشتباه. ولی حالا مردم نیومدن گوش بدن. اگر مردم گوش داده بودن، کمک کرده بودن، بعد از پیامبر امیرالمومنین آمده بود، رهبران الهی تا قیامت معصوم بودن، یه همچین مردم خودشون نیومد، چون دار اختیار انتخابه، نیومدن خراب کردن. و تا حالا تا کی امام زمان علیه السلام ظهور بکنه؟ تا موقعی که مردم آماده بشن. به هر حال این جایگاهه. حالا این جایگاه نشد، نظام نباشه باشه چرا باز باشه؟ نظام با کی باشه؟ با کسی که تالیف تل به معصومه. با اون نشد پایین تر، با اون نشد بالاخره این شرایط باز به قدر ضرورت ازش کم میشه. اینو با این جهت ما عرض میکنیم.
شما اشتباه معنی میفرمایید؟
پلیدی نه، اون پلیدی.
این اشتباه اسمت از کجا در میاد؟
اسمت اون مصدر مطلق است، اون آیه تطهیه اسمت مطلق است. اشتباه هم باعث چیز میشه دیگه، پدیدی، فقط پدیدی، پدیدی عقاید هم هست، پدیده اعمال هم هست، پدیده اخلاق هست، مطلقه. یعنی نه اخلاق نه اعمال نه هیچ هیچ اشتباه نداشته میشه معصوم مطلق.
اما یورید الله، اینو یورید الله، خدا اراده کرده اینا معصوم بشن.
خب بعد
از یه شخص غیر معصوم که خدا اراده نکرده هر چقدر
خب اونم خدا اراده میکنه. خدا چرا اراده کرده اینجا اراده نمیکنه؟ اینجا هم خدا اراده میکنه. اگر کسی شایستگی داشته باشه خدا اراده میکنه، خدا مسئولیت میده. حالا بحث عصمت الان نمیخوایم بکنیم. اونجا هم که خدا اراده کرده، خدا گزاف اراده نکرده، اونجا هم دلیل داره. یعنی ریشه عصمت مطلقه هم در ائمه معصومین باز انتخاب خود اونهاست، اونم جا داره. این که بگیم خداوند همینطوری بدون دلیل گزاف اراده کرده یه عده معصوم باشن که فضیلتی نمیشه که. اگر خدا بدون هیچ دلیلی چیکار کرده؟ یه عده رو مثلا به شما آمده، شما رو از گناه از معصوم کرده، یکی دیگر رو نکرده. این گزاف که نیست، بدون حکمت نیست، دلیل داره. اونجا حالا بحث اثبات رو نمیخوام انجام نداریم اینجا. خدمتتون عرض کنم، خب حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم، حالا یه روایت هم هست، این روایت معروف هم بخونیم که جالبه، از امام حسن عسکری در کتاب احتجاج صفحه جلد 2 صفحه 510. معمولا این ذیل این روایت رو میخونن، ولی کن روایت، روایت خیلی مفصل و جالبی هستش، اگه همش رو بدونید جالبه. بله، امام عسکری علیه السلام در ذیل این آیه، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. بله، بقره آیه 79. یک کسی از امام عسکری طبق این نقل میکند، یک کسی از امام عسکری سوال کرد، خب میگه آقا چه تقصیری دارن اینها؟ فاذا کان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم الى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول بالعلمائهم. میگه خب اینا مقلد هستن دیگه، یهودی ها مقلد علماشون هستن، مسیحی ها مقلد یهودی هستن، ما مقلد علمامون هستیم. خب چه فرقی هست بین ما؟ و هل عوام اليهود، عوام که گفته میشه تشدید داره ها، مشدده، از عامه است، و هل عوام اليهود الا که عوام منا یقلدون علماءهم. بگه اونام چه تقصیر دارن؟ اونام تقلید میکنن از علماشون. فقال علیه السلام، بین عوام منا و علماء انا و عوام اليهود و علماءهم فرق من جهت و تسویت من جهت. بین عوام یهود و علماشون، بین ما اونها از یه جهت تساوی هست، از یه جهت اختلاف. اما من حیث و انهم استواوا فان الله قد ذم عوام منا به تقلیدهم علماءهم کما ذم عوامهم و اما من حیث انهم افترقوا فلا. میگه اون ذم از ذمتی که کرده در همون از حیثی که اونا رو مذمت کرده، از اون حیث مردم ما رو مذمت کرده، از اون جهت که مساوی هستن در نفس تقلید مذمت نکرده، در یک خصوصیتی از خصوصیات تقلید مذمت کرده که شامل چی میشه؟ شامل عوام ما هم میشه. اگر اون وقت بعد میگه قال بیان لی ابن رسول الله، این فرق رو بیان کن. قال ان عوام الیهود کانوا عرفوا علماءهم بالکذب الصراح، اونا میدونن که دروغ میگن علماشون، یا و به اکل الحرام و رشا، اونا حرام میخورن، رشوه میگیرن، و به تغییر الاحکام ان واجبها، احکام را از وجوب خارج میکنن، به شفاعات و عنایات، یعنی خدا دستور داده ولی کسی میاد شفاعت میکرد، سازش میکردن، احکام رو تغییر میدادن، و عرفوهم به تعصب شدید الذی یفارقون به ادیانهم و انهم اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا علی و اعطوا ما لا یستحقه من تعصبوا له من اموال غیرهم و ظلموهم من اجلهم و عرفوهم یغارفون المحرمات. خلاصه این که دیدن که اینا میدیدن اینا کار خلاف میکنن، عوام یهود میدیدن که انواع خلاف ها رو انجام میدن، تا اینکه میگه که بله، فلذلک ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه، به خاطر این خدا اینها رو مذمت. و من قد علم انه لا يجوز قبول خبره ببخشید قبول خبره ولا تصدیق فی حکایته. اینا رو دیدن آدمای موثقی نیستن، عادلی نیستن، گناهکارن، خبرشون هم قابل اعتماد نیست، با وصف این گوش دادن به حرفشون. و کذالک عوام مهمتنا اذا عرفوا من فقهاهم فسق الفسق الظاهر والعصبیت الشدیده و تکالب علی حطام الدنیا و حرامها، اگر دیدن عوام ما علماشون اینجوری هستن، اگر آمدن تقلید کردن پیروی کردن همون بله
عصبیت شدید
بله تعصب شدید
منظور
این
تعصب در
باطن
خودشون
داشته باشه. نه اونجایی که میگه تعصب شدید که اونام داشتن دیگه، هم تعبیر اونجا بود همینجا داره میگه اگر تعصب دارن، یعنی میان میگن که فرض کن ما میگیم این کار اینجور است و این است و جز این نیست، نمیان با توضیح بدن، بحث کنن، قانع کنن طرف رو، با تعصب میگم که این است و جز این نیست، همین که میگم همینه. و تکالب علی حطام دنیا و حرام ها فمن قلد من عوام منا مثل هؤلاء الفقها فهم مثل اليهود ذمهم الله بالتبلیغ لفسقت فقهاه. میگه اگه دیدن عوام ما یه همچین عالمایی داشتن بازم رفتن دنبالشون، همون مذمت شمالشون. و این روایت معروفی که شما شنیدید ذیل اینجاست. و امام فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا، معروف میگن مخالفا لهوا، علی هوا، مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لا جمیعهم. اینم نکته است. میگه چند تا شرط داشته، صائن لنفس باشه، نگه خیشتندار باشه، نگهبان دین باشه، حافظن لدینه، مخالف با هوا باشه، مطیع لامر مولا باشه. این چهار تا خصوصیت داشته باشه فللعوام ان یقلدو، عامه مردم میتوانند از او تقلید کنن، و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه، نم همه فقها نمیشوند، بعض فقهاء الشیعه لا جمیع ها، همه اونها مخالف هوا نیستن. این که همه خصوصیات داشته باشن خب بله میشه، اول خودش میشه مطیع امر مولا، بعد مردم میشن مطیعش دیگه.
اصلا خودش چرا مطیع مولا میشه؟ خودش میشه مولا به تبریک فرمایش شما،
مولای امام زمان میشه.
مولا میشه مولا، یعنی مقصود خداست، مطیع امر مولا یا امام زمان یا خدای خداوند متعال. کسی که مطیع خدا باشه اون وقت از او تقلید میکنن، یعنی حرف مولا رو از او میشنون، خبر او رو چیکار میکنن؟ تصدیق میکنن. بله دیگه، فقیه مصطلح، یعنی فقیه مصطلح دینشناسه. دو تا معنا داره فقیه، فقیه مصطلح یعنی دینشناس، یک فقیه روایی داریم یعنی اون کسی که واقعا به مغز دین رسیده باشه. میگه مثلا اون که گفت سوره زلزال رو خون براش، گفت چی؟ ساره فقیهن، این فقیه شد. یه فقیه ما یکی میبینه همه قرآن هم حفظ فقیه نمیشه، یکی سوره زلزال رو میخونه فقیه میشه، یکی میبینه مجتهد فقیه نیست از نظر روایات ها، اون یورانیتی است که انسان رو با خدا ارتباط میشه، اون میشه فقه. نه این فقیه فقها شیعه همینه، این استفاقها اصطلاحی، یعنی دین شناسی، دین شناسی. بله؟
تقلید بالاتر
از نه دیگه، تقلید اطاعت دیگه،
تقلید
همه
اطاعت
دیگه. تقلید یعنی حرفهای خدا رو از او گرفتن، حرفهای معصوم رو از او گرفتن، مد یعنی پیروی، تقلید یعنی پیروی، پیروی کردن از دستورات او که از خدا در واقع خبر میده. خب اون وقت یک نکته اینجا هستش که باز مراتب دوری از هوا، مراتب دوری از هوا است. این که ولا تتبع الهوا، امام معصوم در اوج چیه؟ مخالفت با هوای نفسه. به همین جهت در از هر نوع لذت نفسانی حتی در بچگی اجتناب میکنه. لذت نفسانی که لذت الهی نمیشه، یک لذتی است برای خداست یا لذت نفسه. این روایت از در اصول کافی است جلد 13 جلد میگم 13 جلد 1 صفحه 311 حدیث 15 از صفوان جماله، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان صاحب هذا الامر فقال ان صاحب هذا الامر لا یلهو ولا یلعب. صاحب امر کیه؟ چه مشخصاتی داره؟ میفرماد بازی نمی کند، کار لهو انجام نمی دهد، کار لعب بازی انجام نمی دهد، کار بیهوده و بازی، لهو یعنی بیهوده، لعب یعنی بازی. و اقبل ابوالحسن موسی علیه السلام و هو صغیر و معه عناق، عناق حضرت موسی بن جعفر بچه بود، کوچیک بود، 6 7 ساله گویا بود اون موقع. میگه آمد یه بزغاله‌ای بود، یه بره الانسا من ولد المعز قبل استکمال حال حوز حول، میگه که بچه بزی که هنوز یه سالش نشده. معهو عناق مکیه، بزغاله مکی، و هو یقول لها، داشت مثلا با این بازی میکرد، حضرت موسی بن جعفر داشت باش حرف میزد، میگفت اسجدی لربک، برای خدا، حالا بازیش هم این بود، بازیش این بود که میگفت برای خدا سجده بکن. فاخذه ابو عبدالله علیه السلام و ذمه الی و قال به ابی و امی من لا یلهو ولا یلعب، پدرم مادرم فدای کسی که نه کار بیهوده انجام میده نه بازی میکنه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.